أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرضه سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران گرامی مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. روایت 28 رو خدمت شما بودیم. امام صادق نقل میکنن از رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین: اذا رأیتم الرجل کثیر الصلاة کثیر الصیام فلا تباهوا به حتی تنظروا کیف عقله. شبیه این روایت رو در واقع قبل از این هم داشتیم که در واقع اگر دیدید کسی خیلی اهل نماز هست، در روایت 19 که اسحاق ابن عمار به امام صادق گفت آقا فدات بشم، یه همسایه‌ای دارم که زیاد نماز میخونه، زیاد صدقه میده، زیاد حج میره، ای بی ایرادی هم داشت دیده نمیشه. حضرت فرمودن عقلش چگونه است؟ گفت عقل چندانی نداره، لیس له عقل. بعد حضرت گفت که لا یرتفع بذلک من، در واقع از او درجه بالا نمیره به واسطه این عمل، درجاتش به واسطه این عمل افزایش پیدا نمیکنه، یعنی عملش چندان وزنی نداره، او رو بالا نمیبره، سبب ارتقاء این بنده خدا نمیشه، چون عمل عملی نیست که عقلانیت پشتیبانی داشته باشه. عرض کردیم که در واقع اساس عمل عقلانیت عمله، اون نیتی که عقلانیت در واقع به نیت رو میسازه، این که شما با چه نگرشی در چه سبک زندگی میکنی اصولا، و این عملی که انجام میدی بخشی از پازل سبک زندگی شماست، که در واقع نیت پشبند عملم به تبع اون جهتگیری شما و سبک زندگی شما متفاوت میشه. یعنی اون کسی که مقابل مثلا کفر داره می ایسته، یا مقابل باطل و ناحق داره تو زندگیش می ایسته، حالا اگر یه بقال داره مقابل گران فروشان پیرامون خودش بقالی های دیگه می ایسته و ارزان میده و در واقع تهدیدهای اونا رو هم تحمل میکنه، اگه سیاستمدار فرقی نمیکنه، اگه در عرصه اقتصادیه به همین صورت، اگر خدمت شما عرض کنم که کار تربیتی میکنه مقابل کسایی که میخوان بچه ها رو به انحراف ببرن یا تربیت غلطی انجام بدن، داره میسته و داره کار صحیحی انجام میده، این اصلا نوع حتی نماز خوندنش هم متفاوته. یعنی وقتی که نماز میخونه باید نیتی وارد نماز میشه که میخواد خودشو بسازه، محکم بکنه، که در صحنه ها کم نیاره، داره از خدای خودش استغاثه میکنه و داره ناتوانی خودش رو در مقابله با باطل به پیشگاه خدای خودش میبره و از خدای خودش میخواد که به او استقامت ببخشه. اینجوری نماز میخونه. شاید وقتم زیاد نداشته باشه، همون دورکت نماز معمولی رو بخونه، ولی حالش در نماز اینه، جهتگیریش در نماز اینه، نیتش در نماز اینجوریه. ولی اون کسی که نه، اصلا در حال درگیری با باطل نیست، بلکه خودش داره اصلا کار غلطی رو در عالم توسعه میده، اون وقتی نماز میخونه بیشتر نمازش عجبه و اینکه هی لذت میبره که من چقدر اهل ارتباط با خدا هستم، چه قنوتی، چه سجودی، چه رکوعی رفتم و چقدر برای خدا گریه میکنم. اصلا ببینید کلن دو تا نمازه. لذا واسه همین حضرت میگه اگه دیدید کسی زیاد نماز میخونه و یا زیاد روزه میگیره، سری فلا تو باهو به، سری بهش مباهات نکنید، نگید آدم عجب آدم عجیبی، وای. اول نگاه کنید ببینید عقلش چگونه است. این عقلش چگونه است یعنی همین، یعنی ببینید اصلا فهمه، چون گفتیم عقل زیربنای زیرکیه، زیربنای فهمه، زیربنای حافظه، زیربنای علمه. ببینید چقدر میفهمه، چقدر بصیره، چقدر حق و باطل از هم تفکیک میده، چقدر تو جبهه حق عمل میکنه، چقدر تو جبهه باطل، جهتگیریش به کدوم سمته. این عملش هم نیت پشتیبان عمل که فرمودن انما الاعمال به نیات، یا مثلا تمام عمل نیت عمله، گویا در واقع اینجوری میشه گفت همه عمل نیت عمله، اینجاست اون در اون مایه عملش از همون نیتش، از همون جهتگیریش، از اون عقلانیت پشتیبانش میاد. لذا حضرت میگه نگاه کن چقدر عاقله، به من چقدر جهتگیری عاقلانه داره، چقدر تحلیل های صحیحی داره، چقدر دلش رو دنیا برده، چقدر دلش رو خدا برده، چقدر تابع خداست در عرصه های مختلف زندگی، چقدر تابع هوای نفسشه. این رو نگاه کن، نه اینکه زیاد نماز بخونه یا زیاد روزه بگیره، که گفتم مش معادل اینو تو روایت 19 داشتیم و در روایت های دیگه هم به همین صورت به نقل مضمون این روایت تکرار شد. و بعد در روایت 29 دیگه، حالا چون اونجا روایت قبلا این روایت مضمون روایت 28 زیاد توضیح داده بودم، اینجا دیگه بیشت از این وقت رو نمیگیرم، وگرنه هی میشه باز هم مثال زد که در مجموع برسیم به این که آقا اینا رو قبلا مفصل گفتم که دینداری صرفاً تمرکز بر تجویزات و دستورات نیست. اگر دستورات رو ملاک دینداری قرار بدهیم، اون وقت مؤمن و کافر و زال با هم قاطی میشن، هم مؤمن اهل عبادت و بندگی، هم زالین برخی از دسته هاشون اهل عبادت و بندگی هستند که زیاد هم هستند، و هم کافرین منافق اهل عبادت و بندگی به ظاهر هستند، در حالی که اینها بعضیا تابع عقلند، بعضیا تابع جهلند، بعضی هم گاهی تابع عقلند گاهی تابع جهلند. مؤمنین تابع عقلند، البته گاهی لیز میخورن و تابع جهل میشن لحظاتی در بعضی فعل هاشون کاراشون، ولی کافرین تابع جهلند و ضالین هم گاهی در واقع تابع عقل میشن، گاهی تابع جهل میشن، مذبذبین و اینا ذالکن، و به هر صورت اینا با هم قاطی میشن چون همه اهل نماز و روزن، در حالی که اون که درون مایه دینداریه اون جهتگیری انسان در عرصه حیاتشه که به دنبال اقرار به ولایت خدا و ولی اولیاء خدا داره، پیغمبر و امام رو پذیرفته و داره سعی میکنه تبعیت کنه و حرکت کنه در مسیر جبهه حق، یا نه ولایت کفر رو پذیرفته و ولایت حق رو انکار کرده و داره تلاش میکنه در راستای توسعه کفر در عالم فرق میکنه. اینه که اساس دینداری است و اینها رو مفصلا خدمت شما قبلا عرض کردیم، دوستانی که میخوان باز برگردن صوتهای قبلی رو ببینن، اینا رو خیلی مفصل گفتیم. بعد در حدیث بعدی مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. این حدیث در واقع در داره جایگاه خدمت شما عرض بکنم که علم و عقل رو به نحوی توضیح میده و اثرات و فوائدش رو میگه. فرازهای این حدیث که به ظاهر فرازهای متنوعی داره و هر مثلا انگار جملاتی است که حکمتوار پشت سر هم آمده، به نحوی داره اثرات توأمان علم و عقل رو در واقع حضرت در این روایت توضیح میده که حالا بخشش رو میخونم، بخش رو در صوت بعد خدمت شما خواهم بود. در این روایت میفهمد یا مفضل، ای مفضل، لا یفلح من لا یعقل، و من لا یعقل و لا یعقل و من لا یعلم. حالا همین فراز اولش دوباره تأییدی است بر ارتباط عقل و علم. هرگز رستگار نمیشه ای مفضل کسی که تعقل نمی کنه، یعنی رستگاری با تعقل گره خورده، و تعقل نمی کنه کسی که تعلم نمی کنه، یعنی تعقل با تعلم گره خورده. اگه میخوای عقل درست به کار بره و واقعا بتونه تعقل کنه، محتاج علمه. همونطور که اینو در روایت 12 مفصل داشتیم، در روایات قبلی هم خدمت شما عرض کردم، مثلا مثل همین روایت 22 و روایت 23 و روایت 12 در واقع این مفهوم تکرار شده بود که ارتباط علم و عقل که مفصلا اونجا توضیح دادم، یا مثلا اون فراز روایت 12 که امام کاظم به هشام ابن حکم از قول لقمان حکیم نقل کرد که گفت یا بنی ان الدنیا بحر عمیق، دریا دنیا مثل دریای عمیقیه که قد غرق فیها عالم کثیر، در اون عالم مردم زیادی غرق شدن. قد تکن سفینت و کفیها تقوی الله، سوار کشتی تقوا بشو، ایمان بار بزن، نمیدونم لنگر صبر رو بنداز، بادبان توکل رو بالا کن، سکان رو بده دست عقل. ولی عقل بدان که محتاج چیه؟ علم. عقل محتاج راهنماست و راهنمای این عقلی که سکان داره علم هست. اینجا همینو میگه، هرگز شما رستگار نمیشی، هرگز از این دریای طوفانی نجات پیدا نمی کنی که غرق میشی، مگر اینکه اهل تعقل بشی، یعنی سکان رو بدی دست عقل. و عقل محتاج علمه، اگر تو علم نداشته باشی، این ناخدا اگر در واقع قطب نما نداشته باشه، اگر نقشه نداشته باشه، اگر راهنما نداشته باشه، ندونه به کدوم سمت باید بره، اون وقت چی میشه؟ راه رو گم میکنه، میفته تو گردباد، میخوره به صخره، یا در واقع در دریا سرگردان میشه و رستگار نمیشه، به ساحل نجات نمیرسه. درست شد؟ یا اون فرازی که حضرت فرمودن که گفتن یا هشام نسب الحق لطاعت الله در روایت 12، ولا نجات الا بالطاعه، نجاتی نیست، اینجا میگه لا یفلح، اونجا میگه لا نجات الا بطاعت خدا، و طاعت به واسطه علمه، و علم محتاج آموختنه، به تعلم رخ میده، و تعلمو بالعقل، عقل کارش اینه که تعلم بکنه، و تعلمو بالعقل یعتقد. بعد گفتن علم، ولا علم الا من عالم ربانی، علم فقط نزد عالم ربانیه، و معرفت العلم بالعقل، کار عقل چیه؟ شناخت علم. اینا تصریحاتی بوده که تو روایت 12 داشتیم، و حالا در واقع اینجا حضرت همینجوری با این عبارت میگن ای مفضل، لا یفلح من لا یعقل، هرگز رستگار، یعنی رستگار نمیشه کسی که اهل تعقل نیست، و نمیتونه تعقل کنه کسی که اهل تعلم نیست. درست شد؟ چون والعلم بالتعلم و تعلم بالعقل یعتقد. درست؟ یعنی کسی که میخواد تعقل کنه محتاج علم هست، علم باید بیاد، طاعت به واسطه علم، علم تعلم نیاز داره، این عقل کارش اینه که اون علم رو تعلم بکنه و بهش معرفت حاصل بکنه و برش بیندیشه، و اگر اون علم نباشه اندیشیدن مقدور نیست. درست شد؟ پس این تا اینجای روایت. حالا انشالله ادامهش رو در صوت بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.